ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 11 اردیبهشت 1394 برابر با اول ماه مه سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 12 درجه در اینجا و حدود 30 درجه هم در تهران. امیدواریم دوستان روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در 45 دقیقه مجله شامگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی. سلام به شما.
سلام آقای فاطمی عزیز و شنوندگان گرامی. در حالی که شمار کشته شدگان زمین لرزه یخی در نپال به بیش از 6200 تن رسیده است، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد که نپال برای بازسازی منازل، بیمارستانها، اداره های دولتی و همچنین ترمیم میراث فرهنگی به حداقل 2 میلیارد دلار نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رام شاران ماهات گفت که این مبلغ تخمینی اولیه است و برآورد میزان واقعی خسارت‌های ناشی از زمین لرزه در نپال به زمان بیشتری نیاز دارد. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی این زمین لرزه حدود 8 میلیون تن آسیب دیدند و حداقل 2 میلیون تن برای 3 ماه آینده به سرپناه، آب، غذا و دارو نیاز دارند. در این میان رئیس هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به نپال روز جمعه اعلام کرد که حدود 1000 تن از اتباع کشورهای اروپایی در پی زمین لرزه هفته گذشته در این کشور ناپدید شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رنسی ترنیک به خبرنگاران گفت که بسیاری از این اتباع در دو منطقه لانگ تانک و لوکا ناپدید شدند. او همچنین گفت که حداقل 12 تبعه اروپایی نیز در این زمین لرزه کشته شدند. خبرگزاری ایلنا از شرکت حداقل 10000 تن در راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، این راهپیمایی که مبدأ آن خیابان ابوریحان بود، از سوی خانه کارگر برگزار شد. به نوشته ایلنا، تظاهرکنندگان شعارهای علیه قراردادهای موقت کار و در حمایت از قانون کار سر دادند. در بخش گزارشات در این مورد بیشتر خواهید شنید. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که در جریان 5 هفته جنگ و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن، نزدیک به 1250 تن کشته و بیش از 5000 تن زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان بهداشت جهانی گزارش داد که جنگ بر زندگی 7 میلیون غیر نظامی یمن نیز تأثیر گذاشته است. سازمان بهداشت جهانی این آمار را از مراکز بهداشتی در یمن دریافت کرده است. اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، این امکان وجود دارد که میزان کشته شدگان و زخمی ها بیش از این باشد. ارتش سوریه پنجشنبه شب علیه مواضع گروه‌های شورشی در استان لازقیه در شمال غربی این کشور حمله کرد. استان لازقیه منطقه مسکونی اقلیت شیعه علوی است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به آن تعلق دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در این تهاجم 7 تن از شورشیان و 10 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. این تهاجم پس از شکست‌های اخیر ارتش سوریه در استان ادلیب صورت گرفته است. و ده ها هزار تن روز جمعه به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه در شهرهای کره جنوبی تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارگران کره جنوبی در این راهپیمایی‌ها به دولت هشدار دادند که در صورت تغییر قوانین کاری اقدام به اعتصاب سراسری خواهند کرد. سازمان دهندگان تظاهرات تخمین زدند که حداقل 100 هزار تن در دو راهپیمایی در شهر سئول به مناسبت اول ماه مه شرکت کرده بودند، اما پلیس تعداد تظاهرکنندگان را 38 هزار تن برآورد کرده است. بر اساس این گزارش، تظاهراتی نیز در چند کشور شرق آسیا مانند تایوان، اندونزی، فیلیپین و همچنین هنگ کنگ به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد. خواست اصلی در این تظاهرات افزایش دستمزد کارگران بود. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار و بازداشت فعالان کارگری در تهران، سقز و سنندج را در روزهای اخیر محکوم کرد. این تشکل با اشاره به احضار شی سمانی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و بازجویی از او، نوشت که این اقدامات نتیجه ترس و وحشت از اعتراضهای وسیع و بزرگ کارگری است. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. خبرها را از روزبه بلهری شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. مذاکرات فشرده ایران و 5+1 در حالی ادامه دارد که قرار است در 9 تیر ماه 30 ژوئن، کمتر از 2 ماه دیگر، نگارش متن توافق جامع به پایان برسد. گزارشی داریم از روند نگارش این متن. در ایران کسی به خاطر عقایدش زندانی نمی شود. این سخن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران است در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی. جمله‌ای که واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان مدنی و شبکه‌های اجتماعی داشته و نظیرش از محمود احمدی نژاد هم شنیده شده بود. گزارش خواهید شنید در این باره. اول ماه مه روز جهانی کارگر است و خبرگزاری‌های ایران از راهپیمایی کارگران در این روز در تهران خبر دادند. نگاهی به این موضوع. باز هم داستان کشتن سگ‌ها. یک عضو شورای شهر مشهد گفته است که سالانه در این شهر 7000 سگ کشته می‌شوند. گزارش می‌شنوید در این باره. گفتگوی مستقیم با فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، درباره آخرین نتایج لیگ برتر. و در نیمه دوم مجله شامگاهی، مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید. با ما بمانید. مذاکرات فشرده ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 که در حاشیه نشست بازنگری معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای ادامه دارند، در حالی است که قرار است در 30 ژوئن برابر با 9 تیر ماه امسال سرانجام نگارش متن توافق جامع به پایان برسه. همکارم شاهین بشیری از روند نگارش این متن گزارشی تهیه کرده است که میشنوید.
به گزارش رسانه‌های ایران، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه در نیویورک به مدت 8 ساعت برگزار شد. به نوشته ایرنا عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه ایران، طی 2 دور مذاکره که 8 ساعت به طول انجامید، نگارش متن توافق جامع را با هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ادامه دادند. نگارش متن توافق جامع از روز دوم اردیبهشت در وین با مذاکرات ایران و اروپا به سرپرستی عراقچی اشمیت آغاز شده بود. دومین دور مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 به منظور نگارش متن توافق جامع هسته‌ای از صبح روز پنجشنبه به وقت محلی در نیویورک و در حاشیه نهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع تکثیر سلاح هسته‌ای آغاز شد. ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، نیز در گزارشی از این مذاکرات به نقل از یک دیپلمات ایرانی نوشت نگارش متن به صورت مشترک با استفاده از متن قبلی که در مذاکرات وین 3 آذر 1393 به دست آمده بود و همچنین نظرات جدید طرفین در این دور مذاکرات آغاز شده است. این دیپلمات گفته است که زمان پایان این دور از مذاکرات هنوز مشخص نیست و بعد از پایان این دور زمان دور بعدی مشخص می شود. مذاکرات هسته‌ای برای نگارش توافقنامه جامع در حالی جریان دارد که ایران پس از تفاهم لوزان همواره بر این نکته تاکید کرده که باید تحریم‌ها بلافاصله پس از توافق نهایی لغو شوند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به نقش دیپلماسی در رسیدن دو طرف به فصل مشترکی در نگارش توافقنامه جامع اشاره می‌کند.
برای ایران بسیار مهمه که این دور رو تموم بکنه و از این وضعیت به خصوص اقتصادی که درگیرش هست و علاوه امتیاز معینی که گرفته که میتونه به اصطلاح چهره خودش در داخل کشور حفظ بکنه، اون حدی از غنی‌سازی رو براش در نظر گرفتن، با اینها مسئله رو به پایان ببره بدون اینی که خب اون نظارتایی که به هر صورت غربی ها میخوان در ابعاد بسیار گسترده رو لزوماً سر همه مواردش بتونه موافقت بکنه. برای آمریکایی‌ها اینی که دولت آمریکا برزورد مایله که این میراث معینی از خودش به جا بذاره، چه در رابطه با کوبا، در رابطه با مسائل برمه و خب به خصوص مسئله اتمی ایران که یک مناقشه 13 ساله است، شاید هم کمتر بیشتر، این رو هم حلش بکنه، به خصوص که سیاست در واشنگتن هم رفته به این طرف که نقش ایران رو بیش از پیش در حل مسائل منطقه‌ای جدی بگیرن، متحدای قبلی دیگه قابل اتکا و اعتماد نیستند و نوع استراتژی که در منطقه داره پیش میبره آمریکا نیازمند اینه که با ایران به تفاهمی برسه، هم اینه که احتمالاً سیاست‌های آزاردهندش مهار بشه و هم حتی اینکه بتونه به همکاری بکشونه ایران رو.
وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه گفت که در صورت دستیابی به توافق نهایی تا روز 30 ژوئن تحریم‌ها علیه ایران ظرف چند روز برداشته خواهد شد. این در حالی است که معاون وزیر خارجه آمریکا گفته است حتی بعد از رسیدن به توافق نهایی هنوز به کمی زمان برای اجرای آن نیاز است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف در سخنان روز چهارشنبه خود با جزئیات بیشتری این موضوع را باز کرد و گفت اگر تا روز 30 ژوئن توافق حاصل شود، ظرف چند روز قطعنامه‌ای در شورای امنیت ذیل ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل تصویب خواهد شد که برای تمامی اعضا الزام‌آور خواهد بود.
گزارشی بود از شاهین بشیری. و اما وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف که برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح به نیویورک سفر کرده، در گفتگوی با شبکه پی بی اس آمریکا گفت در ایران مردم به خاطر عقایدشان زندانی نمی‌شوند. جمله‌ای که با واکنش شمار زیادی از زندانیان سابق و فعالان مدنی در ایران روبرو شده. پیش از آقای ظریف، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته بود که فکر نمی‌کند کسی به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در ایران زندانی شده باشد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین هم قبلا در سال 90 چنین چیزی گفته بود. گزارشی در این باره از فرین آسمی.
ما مردم را به خاطر عقایدشان زندانی نمی کنیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با چارلی روز مجری تلویزیون پی بی سی آمریکا که روز چهارشنبه پخش شد با بیان این جمله گفت که مردمی که مرتکب جرمی می شوند و قوانین کشور را نقض می کنند نمی توانند پشت اینکه روزنامه نگار و یا فعال سیاسی هستند پنهان شوند. وزیر خارجه ایران در حالی می گوید در ایران کسی به خاطر عقایدش زندانی نمی شود که فریدم هاوس یا خانه آزادی، نهادی که آزادی های مدنی در جهان را رصد می کند، در گزارش سالانه خود در مورد آزادی مطبوعات در جهان در سال جاری ایران را با رتبه 191 در میان 199 کشور در زمره بدترین بدترین ها در زمینه آزادی های مدنی قرار داده است. رضا علیجانی زندانی پیشین و تحلیلگر سیاسی در پاریس در واکنش به گفته های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید به نظر میرسد آقای ظریف خود را متصدی دفاع همه جانبه از جمهوری اسلامی میداند، در حالی که او میتوانست در گفته های قوه مجریه را از بقیه قوا تفکیک کند.
من فکر میکنم علت اساسیش این هست که آقای ظریف صرفا وزیر امور خارجه آقای روحانی نیست، بلکه مستقیما هم با بیت ارتباط داره. اگر ایشون فقط وزیر قوه مجریه باشن نیازمند نیستن از حس قوه دفاع بکنن، ولی وقتی ارتباط مستقیم با بیت دارن که مسئول کل نظام هست، شاید نظرشون میرسه از کل نظام ولو اشتباهات فاحش و آشکارش دفاع بکنن و مجبور به خلاف واقع گویی آشکار بشن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سال گذشته در گفتگو با کریستیان امانپور خبرنگار CNN گفت فکر نمی کند که فردی به خاطر روزنامه نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد. حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود پیش از ریاست جمهوری هم وعده آزادی زندانیان سیاسی را داده بود.
چرا زندانی سیاسی؟ کاری کنیم
با این حال آقای روحانی در نخستین کنفرانس خبری بعد از رسیدن به ریاست جمهوری گفت که مسئله زندانیان سیاسی مربوط به سران سه قوه است و باید با همکاری همه مسئولان انجام شود.
اینا مسائلی است که نیاز به اجماع ملی و مذاکره با سه قوه است. دولت که تشکیل بشه ما مذاکرات رو با دو قوه دیگر خواهیم داشت و این گونه مسائل رو دنبال میکنیم.
رضا علیجانی زندانی پیشین و تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این سوال که چرا دولت حسن روحانی و وزیر خارجه او با گفتن اینکه کسی در ایران به خاطر عقیده‌اش زندانی نمیشود متحمل هزینه میشوند میگوید
فکر میکنم اینو باید تو استراتژی کل دولت دید. یعنی آقای روحانی علارغم اینکه خوب وعده های سیاسی هم دادند و حمایت اصلاح طلبان و بخشی از تحول‌خواهان از ایشون از این منظر بود، اما به نظر میرسیم برخورد یه مقدار دیپلماتیک بوده، یا حداقل اینکه ایشون پس از اینکه به ریاست جمهوری رسیدن اولویت این موضوع رو از دستور کارشون خارج کردن و در اولویت‌های چندم قرار دادن و حفظ حمایت بیت از خودشون رو و حل مشکلات هستی و اقتصادی رو اولویت یک قرار دادن. طبیعتاً آقای ظریف اونقدر هوشمندی سیاسی داره که بدون ناراضیان سیاسی که به دولت آقای روحانی رأی دادن از این سخن ایشون بسیار ناراحت خواهند شد.
گفته های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه پی بی اس با انتقاد تعداد زیادی از فعالان مدنی و زندانیان سابق روبرو شد. بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار در نامه سرگشاده به وزیر خارجه ایران که در وبسایت خود آن را منتشر کرده نوشته آقای ظریف، من یک روزنامه‌نگار زندانی بودم. من به خاطر مطالب، گفتگوها و مقالاتی که در روزنامه‌های قانونی ایران داشتم در سال 88 به 7 سال و 4 ماه زندان و 32 ضربه شلاق محکوم شدم که در دادگاه تجدید نظر به 5 سال و 4 ماه کاهش یافت. این روزنامه‌نگار در پایان نامه خود نوشته بعید نمی‌داند همچنان که دولت به گفته او پاک دست احمدی نژاد بزرگترین دزدی‌های تاریخ جهان را به نام خود ثبت کرده، این دولت راستگویان هم به گفته او دروغ‌های بزرگ و زیادی تحویل مردم دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 1390 در گفتگوی با شبکه تلویزیونی یورونیوز گفته بود در روزنامه‌های ایران تندترین انتقادها از رئیس جمهوری بیان می‌شود و افراد بدون هیچ واهمه‌ای انتقادهای خود را مطرح می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
آقای ظریف در گفتگو با چارلی روز از شبکه PBS گفته که دولت ایران برنامه‌ای دارد تا وضعیت حقوق بشر را بهبود ببخشد، همانطور که هر دولتی باید این کار را بکند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا این جمله وزیر خارجه ایران می‌تواند وعده‌ای به منتقدان برای بهبود وضعیت حقوق بشر باشد می‌گوید:
البته بخش مهمی از نقض حقوق بشر در ایران خارج از اراده دولت است، اما دولت می‌تواند از طریق شورای امنیت ملی، از طریق وزارت کشور، وزارت ارشاد و به ویژه وزارت اطلاعات در این قسمت اقدامات مثبت انجام بده. ریتم دولت در این قسمت بسیار کنده و ناامید کننده است و اگر این موازه بخواد تکرار بشه به ضرر خود دولت هم تمام خواهد شد.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران در اسفند 93 در آخرین گزارش خود اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بدتر شده و ممکن است در صورت توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 تهران گام‌هایی برای بهبود شرایط حقوق بشر بردارد.
گزارش بوده از فرین آسمی. و ما خبرگزاری ها در ایران از راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا حداقل 10,000 نفر در راهپیمایی روز جمعه شرکت کرده بودند. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری ایلنا در راهپیمایی 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر تظاهرکنندگان شعارهای علیه قراردادهای موقت کار و در حمایت از قانون کار سر دادند. اعتراض به بحث واگذاری سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درخواست برای بیمه 100,000 کارگر ساختمانی و اعتراض به بیکاری کارگران از دیگر شعارهایی بود که در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران مطرح شدند. تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری ایلنا نشان دهنده آن است که برخی از شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جمعه که توسط خانه کارگر سازمان داده شده بود، پلاکارت‌های علیه کارگران خارجی در دست داشتند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس، اشاره می‌کند:
علاوه بر این شعارا و پلاکاردها، بند 8 قطعنامه اش هم تو این رابطه کارگران ایرانی رو در برابر کارگران خارجی قرار میده. حمایت از کارگران ایرانی و مهاجر یا میزبان باید به یک صورت انجام بگیره. یعنی کارگری که در ایران کار میکنه باید مشمول قانون کار اون کشور بشه. کارگری که همونطوری که کارگری که در فرانسه کار میکنه مشمول قانون کار اونجا میشه. اما الان مدت ها هست، فقط تو این قطعنامه نیست، اینا از اونجایی که در رابطه با ایجاد اشتغال و رشد بیکاری کاری نمیتونن بکنن، میان کارگران مهاجر از جمله کارگران افغانستانی رو به عنوان مسئول بیکاری قلمداد بکنن و از این طرف بیان کارگران ایرانی رو در برابرشون قرار بده، یعنی به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران.
به نوشته خبرگزاری های ایرنا و ایلنا، برگزار کنندگان راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران در قطعنامه خواستار پرداخت حداقل حقوق کارگران بر اساس حداقل معیشت و تجدید نظر در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مستمری بگیران و از کار افتادگان شدند. پیش از این نیز 7 تشکل مستقل کارگری ایران خواستار تجدید نظر فوری در حداقل دستمزد ماهانه کارگران و افزایش آن از 712,000 تومان به 3,000,000 تومان بر اساس سبد هزینه زندگی شده بودند. راهپیمایی روز جمعه به مناسبت روز جهانی کارگر پس از 8 وقفه برگزار شد. در این مدت دستگاه‌های دولتی از صدور مجوز راهپیمایی درخواستی خانه کارگر و همینطور تشکل‌های مستقل کارگری خودداری کرده بودند. این خودداری با انتقاد تشکل‌های کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران مواجه شد. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس با تاکید بر این موضوع که برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط تشکل‌های مستقل کارگری ممنوع است به دلایل موافقت دولت با برگزاری مراسمی از سوی خانه کارگر اشاره می‌کند.
یک هیئتی از سازمان جهانی کار الان تو ایرانه و 104مین اجلاس سازمان جهانی کار چمادی که برگزار میشه و در این اجلاس کماکان جمهوری اسلامی مورد سوال در رابطه با دوتا مقابل نامه، یکی مقابل نامه 95 در رابطه با عدم پرداخت به موقع دستمزدها و دیگری مقابل نامه 111 در رابطه با تبعیض در اشتغال، یعنی تبعیض چه در رابطه با زنان و مردان و تبعیض بین ادیان مختلف و تمام این مشکلاتی که تو این زمینه ما باش مواجه هستیم. از طرف دیگه هم کماکان اینهایی که در سازمان جهانی کار شرکت میکنن به عنوان نماینده کارگران اونجا تحت فشارن، بلخص از طرف بخش کارگری سازمان جهانی کار که اینا کارگران ایران رو نمایندگی نمیکنن، اینا نماینده های تشکل های رسمی هستن و نمیتونن به عنوان نماینده واقعی کارگران محسوب بشن. اینو میخواستن نشون بدن به این ترتیب که در ایران تغییر ایجاد شده، اون دوره مثلا احمدی نژاد بوده، الان با این تغییری که صورت گرفته دولت بهتر شده، اجازه راهپیمایی میده.
در این میان راهپیمایی روز 11 اردیبهشت تهران پس از آن برگزار شد که تعدادی از فعالان کارگری در تهران، سقز و سنندج توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شدند. ابراهیم مددی، داوود رضوی، محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، رضا امجدی و پدرام نصراللهی از جمله این فعالان کارگری بودند. این بازداشت‌ها انتقاد شدید تشکل‌های کارگری و نیز سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگر ادامه می‌دهیم. غلام حسین صاحبی عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفته است که سالانه در این شهر در مشهد 7000 سگ جمع‌آوری و کشته می‌شوند. محمد زرقامی گزارشی در این باره تهیه کرده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز 10 اردیبهشت ماه صحبت‌های یک عضو شورای اسلامی شهر مشهد را درباره سگ‌کشی در این شهر منتشر کرده است. غلام حسین صاحبی به این خبرگزاری گفته است که سالانه حدود 7000 سگ به گفته او ولگرد از شهر جمع‌آوری و کشته می‌شوند. البته به گفته آقای صاحبی این کشتار از سر ناچاری است، چرا که راه حلی به جز کشتن این حیوانات وجود ندارد. هرچند 25 فروردین ماه فروغ امامی شهیدی، بنیانگذار پناهگاه مهر مشهد که سگ‌های رها شده در شهر را سامان می‌دهد، به خبرگزاری ایسنا گفته بود که شهرداری این شهر طرح این پناهگاه در خصوص عقیم‌سازی سگ‌ها بدون به گفته خانم امامی ارائه دلیل منطقی رد کرده است. غلام حسین صاحبی عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به روش از بین بردن این حیوانات گفته است که کشتار بی‌رحمانه در این شهر وجود ندارد و سگ‌ها با روشی که او از آن با عنوان مرگ آرام و قانونی نام برده کشته می‌شوند. آقای صاحبی همچنین گفته است که یکی از اعضای انجمن حمایت از حیوانات ایران پیشنهاد داده است که این حیوانات پس از جمع‌آوری شدن در اختیار این سازمان مردم نهاد قرار بگیرند. رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران میگوید که شهرداری‌ها بر طبق آیین‌نامه موجود در این باره عمل نمی‌کنند.
شهرداری‌ها باید این حیوانات رو عقیم کنن یا واگذار کنن، حالا یا اگر مناطقی هست که سگ آزاد میتونه وجود داشته باشه، منظورم شهر بزرگ نیست، میتونن این سگ‌ها رو قراردار کنن و دوباره رهاسازیش کنن. در مورد مشهد کار به یک پیمانکاری واگذار شده، هیچ نظارتی بر کار این پیمانکار وجود نداره به خاطر اینکه اون پروتکلی که تو آیین‌نامه ساماندهی سگ‌ها هست اجرا نشده. انجمن حمایت از حیوانات فقط باید عضو کارگروه شهرستان و استانی باشه، ولی تا حالا از ما دعوتی نکردن. تمام مکاتباتی هم که با شهرداری مشهد انجام میدیم که راجع به این قضیه توضیحات بیشتری به ما بدن، همش بدون پاسخ مونده یا به هر حال جوابهایی که کدیگویی هست و هیچ ربطی به جزئیات این قضیه نداره.
28 فروردین ماه اعتراض‌های گسترده نسبت به سگ‌کشی در شهر شیراز صورت گرفت که واکنش معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران را در پی داشت. خانم ابتکار با نگارش نامه‌ای به وزیر کشور ایران از او خواست تا دستور توقف کشتار سگ‌ها را صادر و با افراد خاطی برخورد قانونی کند. رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران معتقد است که این اقدام ها تاثیرگذار بوده است.
همین که شهرداری ها موظف شدن که کشتار به گلوله رو متوقف کنن، این خودش یک حرکتی قدم رو به جلو هست. بعد از اینکه شیراز پیش اومد، از خود شهرداری شیراز با انجمن حمایت از حیوانات تماس گرفتن و درخواست کردن که انجمنی نماینده بفرسته برای اینکه اون کارگروهی که تو اون آیین‌نامه پیش بینی شده تشکیل بشه. خب اینا خیلی خوب هست که تا حالا زیر بار چنین قضیه نمی‌رفتن. یا ما در حال حاضر داریم صحبتای با ساماندهی شهرداری تهران انجام میدیم. البته خب اینا بستگی به مسئولین وقت داره. گاهی وقتا ما تا یه حدی جلو میریم، خیلی کند هست کار کردن با سیستم‌های دولتی و زمانی که به نتیجه نزدیک میشیم مسئول عوض میشه و معمولا مدیر جدید تمام کاری که مدیر قبلی انجام داده نفی میکنه، به خاطر اینکه رژیم متفاوت هستن. گاهی وقتا ما بارها و بارها مجبور شدیم که دوباره از صفر شروع کنیم.
با این وجود غلام حسین صاحبی عضو شورای اسلامی شهر مشهد اکنون انجمنهای حمایت از حیوانات را به سوء استفاده از رسانه‌ها در مسئله کشتار سگ‌ها توسط شهرداری و پیمانکاران متهم کرده است.
گزارش بود از محمد زرقامی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت 19:25.40 است به وقت ایران. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا تماس تلفنی مستقیم ما با فریبرز غریب، همکار ورزشی و ورزشکار رادیو فردا برقرار شده است. امیدوارم که صدای من رو فریبرز داشته باشه. فریبرز جان سلام.
سلام حمید، صدا تو دارم. سلام به تو و همه شنوندگان محترم.
فریبرز جان، هفته 28 لیگ برتر همزمان هنوز مسابقات تموم نشده، فکر میکنم حدود 10 دقیقه تا آخر بازی باقی مونده باشه، ولی چه خبر از تیم‌های صدر جدول؟ تراکتور، نفت تهران، سپاهان، تیم‌های بالای جدول چه کار کردن؟
درسته، بازی‌ها به روزهای حساس رسیده. هفته 28 همونجور که اشاره کردی بالای جدول برای از دست ندادن رتبه‌های قهرمانی و کسب سهمیه آسیایی، پایینیان برای اینکه بمونن تو لیگ برتر نرن دست یک، میلیاردها تومان اختلاف موندن تا لیگ برتر و رفتن و سقوط کردن دست یک. از سه تا تیم اول جدول تراکتور و نفت تهران فعلا مساوی ان. تراکتور یه بازی خونگی داره در تبریز مقابل همشهری گسترش فولاد که این بازی الان دقیقه 70 هست و 1-1 مساویه. نفت تهران تیم دوم جدول هم تو مشهد گیر کرده مقابل پدیده، اونا هم 1-1 مساوی هستند. ولی سپاهان تیم سوم جدول که قبل از این بازی ها عرض میکنم تا قبل از این بازی های امروز تیم سوم بوده، 2-0 از استقلال خوزستان تو اهواز جلوه. یعنی اگر همینجوری بمونه تراکتور 1-1 و نفت تهران هم 1-1، سپاهانی ها میتونن 53 امتیازی بشن برسن به صدر جدول. اما چون تفاضل گل تراکتور به اضافه 21 و سپاهان به اضافه 13 تا قبل از بازی های امروز، سپاهان با 53 امتیاز هم امتیاز به تراکتور دوم میمونه و نفت تهران سوم.
خب استقلال و پرسپولیس وضعشون چجوری الان؟
استقلال و پرسپولیس، استقلال البته تو جدول وضعش خیلی بهتر از پرسپولیسی هست. استقلال امروز تو قم مقابل سباب میدون رفته. نیمه اول کرار جاسم بازیکن عراقی استقلالی ها یه گل زد، نیمه دوم هم سجاد شهبازداده یه گل دیگه زد برای استقلالی ها. الان هم که دقیقه بله 70 هست، استقلالی ها 2-0 جلو هستند. اما پرسپولیسی ها هم الان تو ورزشگاه آزادی دارن با پیکان بازی میکنن. پرسپولیسی ها تو این یکی دو ماه گذشته رتبه های دهم و نهم رو ول نکردن، چسبیدن به این رتبه. زیاد جالب نیست وضعیتشون، الان 1-0 جلو هن. نیمه دوم مهدی طارمی گلزن این روزهای پرسپولیس برای پرسپولیسی های گل زد و تا دقیقه 71 پرسپولیس 1-0 جلو از پیکان.
خب فریبرز، الان حدود 1 دقیقه وقت داریم. حالا که از بالای جدول گفتی، از وسط جدول هم گفتی، پایین جدول هم همونطور که گفتی نبرد داغه، گفتی صحبت میلیاردهاست برای اینکه حذف نشن و بمونن، اون چه خبر؟
بله امید جان، نفت مسجد سلیمان یکی از تیمای فانوس پدست که یکی مونده به آخر بود تا قبل از بازی‌های امروز، تو خونه خودش 1-0 به ذوب‌آهن باخته. ذوب‌آهن اصفهان یه تیم خوش ترکیبیه حمید، به نظر من مخصوصا تو دور برگشت خیلی خوب بازی کرده. اگه همین نتیجه پا برجا بمونه، ذوب‌آهنی قبل از بازی‌های امروز پنجم بودن، فکر می‌کنم 48 امتیازی بشن، بیان حتی بالا سر فولاد خوزستان و تا حالا خوب کار کردند. یه تیم راه آهن هم که تای جدول بوده امروز 2-1 تا دقیقه دقیقه 73 2-1 از سایپا جلوه. اگر همین روند ادامه داشته باشه، راهنیا میان بالاتر از نفت مچ سلیمان، میشن 15 نفت میره 16 و همونطور که گفتم فولاد خوزستان هم که تا قبل از بازی های امروز 4 بوده با 47 امتیاز، الان توی انزلی روبروی قوی سپید ملوان گیر کرده، اونجا هم بازی 0-0 بوده تا دقیقه 73. این نتایج هست، انشالله اگه فرصتی باشه تو بخشای بعدی حتما جدول و بازی‌ها که تموم شد از اول تا آخر رو برای شنوندگان اگه فرصتی باشه میگیم.
بله، سپاسگزارم فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا.
متشکرم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انتصاب عادل بن احمد جبیر وزیر خارجه جدید عربستان را تبریک گفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ظریف در پیامش ابراز امیدواری کرده که در دوره وزارت عادل جبیر روابط دو کشور گسترش یابد. عادل جبیر جانشین سعود الفیصل شده که حدود 40 سال این مقام را بر عهده داشت. ارسال پیام تبریک برای وزیر خارجه جدید عربستان در حالی است که روابط ایران و عربستان به ویژه در هفته‌های اخیر بر سر یمن تیره‌تر شده است و وزارت خارجه ایران در دو هفته گذشته دو بار کاردار عربستان را در تهران برای اعتراض به حملات به حوثی‌ها و جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در صنعا احضار کرده است. عادل جبیر پیش از این سفیر عربستان در آمریکا بوده. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 امروز در نیویورک ادامه می‌یابد. به نوشته خبرگزاری‌های ایران، در این دور از مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران نگارش متن توافق جامع را با هلگای شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه می‌دهند. بنابر این گزارش‌ها چگونگی لغو تحریم‌های ایران نخستین موضوعی است که در متن توافق نوشته می‌شود. خبرگزاری ایرنا از شرکت حداقل 10,000 تن در راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران خبر داده است. بر اساس این گزارش، این راهپیمایی که مبدأ آن خیابان ابوریحان بوده از سوی خانه کارگر برگزار شد. به نوشته ایرنا، تظاهرکنندگان شعارهای علیه قراردادهای موقت کار و در حمایت از قانون کار سر می‌دادند. اعتراض به احتمال واگذاری سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، درخواست برای بیمه صدها هزار کارگر ساختمانی، اعتراض به بیکاری کارگران و اعتراض به حضور کارگران افغانی در ایران از دیگر شعارهایی بوده که در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران داده شده است. در 8 سال گذشته مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر در ایران از طرف دولت صادر نشده بود. در حالی که شمار کشته شدگان زمین لرزه اخیر در نپال به بیش از 6,200 تن رسیده، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرده که نپال برای بازسازی منازل، بیمارستان‌های اداره‌های دولتی و همچنین ترمیم میراث فرهنگی به حداقل 2 میلیارد دلار نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر اقتصاد نپال گفته است که این مبلغ تخمین اولیه است و برآورد میزان واقعی خسارت‌های ناشی از زمین لرزه به زمان بیشتری نیاز دارد. در همین حال سازمان ملل اعلام کرده که در پی این زمین لرزه حدود 8 میلیون تن آسیب دیدن و حداقل 2 میلیون تن برای 3 ماه آینده به سرپناه، آب، غذا و دارو نیاز دارند. رئیس هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به نپال روز جمعه گفت که حدود 1,000 تن از اتباع کشورهای اروپایی در پی زمین لرزه هفته گذشته در این کشور ناپدید شدند. او همچنین گفته است که حداقل 12 تبعی اروپایی نیز در این زمین لرزه کشته شده است. بر اساس گزارش‌ها شمار قربانیان زمین لرزه اخیر در نپال به بیش از 6,200 تن رسیده. ارتش سوریه پنجشنبه شب به مواضع گروه‌های شورشی در استان لازقیه در شمال غربی این کشور حمله کرد. استان لازقیه منطقه مسکونی اقلیت شیعه علوی است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با آن تعلق دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در این تهاجم 7 تن از شورشیان و 10 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. این تهاجم پس از شکست‌های اخیر ارتش سوریه در استان ادلب صورت گرفته است. و سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که در جریان 5 هفته جنگ و حملات هوایی نیروهای اطلاع به رهبری عربستان در یمن نزدیک به 1250 تن کشته و بیش از 5000 تن زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که جنگ بر زندگی 7 میلیون غیر نظامی یمنی تأثیر گذاشته است.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید و حالا می‌رسیم به برنامه هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
در داخل ایران وقتی سفر میکنید اگر نخواهید تن به جاده ها بسپارید ممکن است پرواز کنید. با هواپیماهایی که زیر فشار تحریم های بین المللی سالهاست تجهیزات و امکانات فنی آنها بروز نشده. اگر شما هم از مسافران خطوط هواپیمای داخلی ایران هستید، شاید دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی که هفته گذشته شورای عالی هواپیمایی آن را تصویب و وزارت راه و شهرسازی تایید کرد، برای شما هم اهمیت پیدا کند. با من فهیمه خضر حیدری در مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه باشید و در این باره بیشتر بشنوید. شهروندانی که داخل ایران با هواپیما ها سفر می کنند چه حقوقی دارند، چه مسئولیت هایی دارند و چه مقرراتی شامل حال آنها می شود؟ دستورالعمل تازه در این باره در 2 فصل 3 ماده 8 بند و 14 زیربند ابلاغ شده. دستورالعملی که از جمله شرکت های هواپیمایی داخلی را متعهد و موظف می کند که در انجام پروازهای خود اگر تأخیر کردند به مسافران پرواز جریمه بپردازند. اتفاقی که تا به حال برای مسافران ایرانی کمتر افتاده. گاه مسافران از ساعت‌های طولانی معطلی در فرودگاه و یا از دست دادن قرار و برنامه‌های خود به دلیل تأخیر پرواز خبر دادند. وجود نداشتن آیین‌نامه مشخص و مدون درباره حقوق مسافران و وظایف خطوط هواپیمایی در طول سال‌ها از جمله مواردی بوده که انتقادهایی را درباره نحوه اداری سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته و علاوه بر آن سبب شده تا بیشتر مسافران خطوط هواپیمایی حتی ندانند از چه حقوقی برخوردارند. محمد خداکرمی معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی حاضر شد و از تدوین آیین‌نامه جدید به عنوان یک ضرورت یاد کرد.
با توجه به گسترش سفرهای هوایی و رشدی که سفرهای هوایی نه تنها در کشور ما بلکه در همه دنیا داره، در کشور ما هم ضرورت این که یک دستورالعمل جدیدی که در بردارنده حقوق مسافرین باشه و همینطور در تنظیم جریان پروازی کشور مؤثر باشه بیش از پیش احساس می‌شد. این شد که این دستورالعمل تدوین شد. در این دستورالعمل هم در مورد ابطال پروازها و هم در مورد تأخیر پروازها الزامات تعیین شده که شرکت‌های هواپیمایی موظف به رعایت اونها هستند.
اما وقتی از تأخیر در پروازهای داخل ایران حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟ بسیاری می‌گویند تأخیرها به امری عادی و مشکلی قابل پیش‌بینی و طبیعی در فرودگاه‌های ایران تبدیل شده. نگاهی به پورتال‌های پرواز فرودگاه‌ها در ایران نشان می‌دهد که تأخیر از 20 دقیقه تا 20 ساعت هم عادی و پذیرفته شده است. به گزارش سازمان هواپیمایی ایران از 4281 پرواز انجام شده در آذر ماه سال گذشته، نزدیک به 2000 پرواز با تأخیر انجام شدند. این صدای مهداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی است که پیش از این در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از وضعیت پروازهای داخلی انتقاد کرده است.
گاهن می‌بینید که تأخیرهای بسیار سنگین چندین ساعت بدونی که اصلا این لاینا توجهی به این مطلب داشته باشن. خب من همین اخیراً برخورد داشتم با یک کسی، میگفت 7 ساعت تأخیر رو حداقل به من خبر میدادن که من از یه شهرستان دیگه پا نمیشدم میومدم.
این نماینده مجلس پرسشی را مطرح می‌کند که سوال بسیاری از شهروندان عادی هم هست.
سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی و مسئول در نظارت بر لاین‌ها باید چرا به این گونه مسائل توجه نمی‌کنه؟ باب شده همه به جهت اینکه مشمول اون جرایم و پاسخگویی نباشن، همه تأخیرها رو ما به حساب نقص فنی در کشور میذاریم، در صورتی که همه تأخیرها مشمول نقص فنی نیست بلکه دلایل دیگری داره که اگر این دلایل باز بشه اعلان ها باید خسارت پرداخت بکنه.
پیمان بین المللی هوانوردی در همه جای جهان شرکت های هواپیمایی را مسئول مستقیم پرداخت خسارت تأخیر در پروازها می داند. آیا دستورالعمل حقوق مسافران که به تازگی تایید و تصویب شده مسئولیتی را بر دوش شرکت های هواپیمایی می گذارد؟ محمد خدا کرمی:
در مورد تأخیرات ما قبلا هم دستورالعملی داشتیم که شرکت های هواپیمایی به هنگام بروز تأخیرات اون را رعایت می کردن، اما در این دستورالعمل جدید دستور حقوق مسافر که به تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری هم رسید، علاوه بر این که شرکت های هواپیمایی ملزم شدن به اطلاع رسانی به موقع به مسافرین و همینطور حضور نمایندگانشون به هنگام بروز تأخیرات و ارائه توضیحات و فراهم کردن امکان اگه نیاز باشه ارتباط تلفنی مسافران که بخوان اطلاع رسانی به خانواده‌هاشون بکنن در صورت نیاز، علاوه بر این پیش بینی شده که اگه پرواز بیش از 4 ساعت تأخیر داشته باشه، شرکت‌های هواپیمایی علاوه بر اینکه پرواز رو انجام میدن، موظف هستن یک بلیت با 30% تخفیف با همون کلاس و در همون مسیر هم در اختیار مسافرین در اولین زمان ممکن به انتخاب مسافر قرار بدن. البته باز تغییرات دیگه ای هم داره، برای مثال اگه مسافری تأخیر بیش از 2 ساعت باشه، ما اگه مسافری درخواست میکنه که دقیقاً از پرواز منصرف بشه، شرکت هواپیمایی موظف به استرداد کامل بلیت هست.
اگر مسافر پروازهای همراه با تأخیر ایران هستید، خوب است که حقوق خود را به عنوان مسافر دقیق تر بدانید.
تا زیر 1 ساعت رو توی دستورالعمل پیش بینی شده که شرکت هواپیمایی اطلاع رسانی بکنن و دقیقاً مسافرین رو از علت تأخیر و اینکه وضعیت چجوری هست مطلع بکنن. اگه تأخیر بیش از 1 ساعت باشه، زیر 2 ساعت باشه، شرکت هواپیمایی علاوه بر این ملزم هستن که یک پذیرایی اولیه رو هم که شامل نوشیدنی گرم یا سرد و یه دقیقه شیرینی مناسب است داشته باشن. اگه تأخیر بیش از 2 ساعت باشه و دقیقه وعده های غذایی بخوره، موظف هستن که پذیرایی دوم رو داشته باشن. البته ما انتظار داریم که شرکت های هواپیمایی پروازشون رو به موقع انجام بدن و خاص خود شرکت های هواپیمایی هم این هست، چون تأخیر مد نظر هیچ کس نیست، اما اگر ناخواسته ایجاد بشه، شرکت هواپیمایی تا زیر 400 این وظایفی که خدمتتون عرض کردم دارن. اگه بیش از 400 باشه، علاوه بر این ملزم هستن که اقدامات لازم رو برای انجام هرچه زودتر پرواز انجام بدن، ولی این حق یک بلیت با 30% تخفیف در همون مسیر و همون کلاس هم به مسافرین تعلق میشه.
آنچه در این میان استثنا میشود و تبصره میخورد، تأخیر پرواز به دلیل بدی آب و هواست. در صورتی که پروازی به دلیل نامساعد بودن وضع جوی تأخیر داشته باشد یا به کلی لغو شود، شرکت های هواپیمایی موظف به پرداخت خسارت نخواهند بود.
چون تأخیر به علت بدی هوا یا شرایط جوی و یا ابطال پروازها با توجه اینکه صرفاً به خاطر ایمنی مسافرین و حفظ جان اونا هست و در حقیقت برقراری ایمنی بین در پروازها، طبق یک تفسیری این تأخیرات یا ابطالی که به دلیل شرایط جوی باشه از شمول این دستورالعمل در حقیقت خارج هست.
بررسی آماری که سازمان هواپیمایی ایران درباره دلایل تأخیر پروازها در ایران ارائه داده، نشان می‌دهد که نقص فنی و شرایط نابسامان جوی تا 10% عامل تأخیرهای پی در پی در حرکت هواپیماها در ایران هستند و تأخیرهای ناشی از عملکرد شرکت‌های هواپیمایی و همینطور تأخیر به سایر دلایل از 30% تا 50% آمار را به خود اختصاص می‌دهند. سپاسگزارم از شما که با مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضرهیدری هستم. در پایان این برنامه در این عصر جمعه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
از تلفن همراه هوشمند استفاده میکنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
میخواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.